زحمت کشیدن تقدیم حضور شما شد. آقای میثم کریمی هماهنگی آیتم ساز گزارشگرمون بودن، سرکار خانم رکسانا قهقرایی کارشناس خبری، جناب آقای تکلو صدا بردارمون، جناب آقای گلسوس هم مدیر محترم گروه، همینطور دوست عزیزم آقای رضا غیور زحمت هماهنگی تهیه رو کشیدن. من هم علی بهرامی به عنوان مجری کارشناس میزبان شما بودم. تا فردا شب و امروز تئاتر دیگه ای در خلال 39 جشنواره تئاتر فجر، بدرود.
خیلی متشکرم از همکاران خوبم در برنامه امروز تئاتر. اما در اینجا میشنوید رادیو روزگار رو، قسمت اول.
روزگار رادیو. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر. من اسماعیل باستانی هستم و از برنامه روزگاری رادیو با شما صحبت میکنم، برنامه‌ای که به مناسبت ایام الله دهه فجر پخش میشه و قراره که در اون با هم از خاطره ها بگیم. چرا اسم این برنامه روزگاری رادیوه؟ به خاطر اینکه داریم از لحظات و زمانهایی حرف میزنیم که بیشک رادیو نقش بسیار بسیار مهم و پررنگی در اون دوران و اون روزگاران ایفا میکرد. لطفاً با ما همراه باشید. ما قراره که در این برنامه با اهالی دوست داشتنی فرهنگ و هنر گپ بزنیم و کمی خاطره بشنویم و در اصل بریم سراغ تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی. اولین مهمان من در روزگاری رادیو سرکار خانم انسیه شاه حسینی، کارگردان دوست داشتنی و خیلی پر انرژی سینمای ایرانه. خانم شاه حسینی سلام، وقت شما بخیر.
سلام، من متاسفانه صداتون خیلی ضعیف دارم، اگه ممکنه بلندتر
بله باشه. حتما. خانم شاه حسینی، برای اینکه زیادم شما رو اذیت نکنی و یه راستم بریم سر اصل مطلب، به همون میگید که حوالی پاییز و زمستان سال 57 شما چند ساله بودین؟
من فکر میکنم 25-26 ساله بودم.
و مشغول چه کاری بودین خانم شاه حسینی؟
اون موقع هیچی، انقلاب میکردیم. من اون موقع مامایی قبول شده بودم ولی تردید داشتم که برم نرم. ولی به شدت درگیر مسائل انقلاب بودیم و خیلی فعال حضور پیدا کردیم.
خانم شاه حسینی، خب برای ما دهه شصتی ها همه چیز در قالب خاطرات تداعی میشه، ولی شما اون مقطع رو خیلی خوب درک کردین و در بیشتر جریان های اون زمان بودین. چه شد که مردم به خیابان ها اومدن؟
اون البته برمیگشت، یعنی انقلاب یک شبه صورت نگرفت. یک چیزی بود که سالها، مثلا از سال 42 دیگه به اوجش رسید، بعد به خاطر یه سری سرکوب آتش زیر خاکستر شد. بعد خلاصه بعد از این که بخصوص زمانی دوباره اوج گرفت که قیمت نفت خیلی رفت بالا و شاه نمیدونست چی کار کنه، یعنی به جای این که بیاد درد مردم برسه یک سری به ظاهر پرداخت کنه، روبنایی میکرد، این خشم مردم رو بیشتر کرد، و خصوص برگزاری جشنهای 2500 ساله یا یه سری کارهای عوضی که مثلا خیلی هزینه میکردن. کم کم خیلی شکل گرفت. از این برم که دیگه خوب حضرت امام خمینی و و سایر انقلابی ها دیگه بیکار ننشستن و شروع کردن و مردم هم که دیگه جونشون به لب رسیده بود، آگاهی ها بیشتر شده بود و از درون انقلاب شروع کرد به جوشش و رفته رفته بخصوص رهبری درست حضرت امام. به خاطر اینکه هر انقلابی میدونید که دیگه الان مثلا همین بیداری اسلامی هم که شده، علی‌رغم اینکه مردم شروع میکنن خیلی هم شهید میدن، ولی چون رهبری درستی ندارن شکست میکنن. بنابراین رهبری خیلی مهمه توی انقلاب و پایمردی و شجاعت و غیرت خود مردم، خیلی کمک کرد. خب لحظات تلخ و شیرین زیاد بود سراسر انقلاب. قسمت اگه کلی نگاه کنی، مثلا ماجرای تلخش اونایی که تو تهران بودن، ماجرای 17 شهریور بود و ماجرای 13 آبان بود که برای اولین بار به دانشگاه حمله کردن و میزدن تظاهر کننده ها برای اینکه احساس میکردن دانشگاه محیط امنیه، رفتن توی دانشگاه ولی به اونجا هم حمله کردن، خیلی اونجا ما شهید داشتیم. روزای شاد خوبی داشتیم، مثل روزایی بود که شاه رفت، روزایی که حضرت امام تشریف آوردن، اینا چیزای کلی بود.
دوست.
ولی همزمان یه چیزایی هم بود اگه به جزئیات توجه کنیم خیلی بامزه بود و من فکر کنم در سراسر ایران بود، حالا ما چون توی تهران بودیم بیشتر برای ما نمود پیدا میکرد. اونم صفای طولانی نفت بود. حتی بنزین هم همین کار میکرد، یعنی که انقدر زیاد بود نیاز و تانکرها کم میومد به خاطر سری اعتصاب ها، به خاطر سری که حکومت نظامی جلوگیری میکرد، در نتیجه حتی مردم دیگه اتومبیلاشون رو نمیوردن برای بنزین، گالون بنزین میوردن، گالون 20 لیتری میوردن بنزین میگرفتن، بعد میرفتن تو خونه میریختن تو ماشیناشون به خاطر اینکه ازدحام نشه. خب تو صف نفت اون موقع ها خیلی حوادث خوبی پیش میومد، مثلا روزنامه بود. یعنی تمام اطلاعات رو مردم به شکل طولانی به اجبار تو صف نفت وای میستادن، با هم صحبت میکردن، اطلاعات و اخبار رد و بدل میشد، گشنه‌شون میشد، یاد میرفتن چند تا نون سنگک میگرفتن، یاد تیکه تیکه میکردن و بقیه میدادن. چقدر خواستگاری ها صورت گرفت، چقدر اتفاقات خوب میافتاد، همه دیگه هم دیگه رو میشناختن، یعنی از همه اسرار زندگی هم دیگه با خبر بودن. ما موقع باغ فردوس شمیران یه پمپ بنزینی که الان هم هست، بعد یک خیابون خیلی طولانی هم بغلشه، بغل همون که بعد میپیچه میاد جلوی موزه سینما، که الان موزه سینما شده، ولی موقع عمارت باغ فردوس این صف طولانی میپیچه اونجا. یکی از این روزا بود که خیلی مهالود و اینا بود، بعد وقتی هم که میومدن، اینم بگم که وقتی که برای صف نفت میومدن، هر کسی مثلا دوتا گالون 20 لیتری نمیورد، یه نفر با 5 تا گالون میومد، خاطر اینکه مثلا 5 تا گالون بگیره، بعد موقع رفتن دو تا دو تا اینا رو میگرفت، 10 قدم میورد جلو دوباره برمیگشتیم دوباره میگرفت. همه این کارو میکردن. وقتی هم که تانکر نفت میومد، همه خدا خدا میکردن به همه برسه، وقتی هم که نمیرسید با تناب این بقیه گالونا رو به هم میبستن، بعد که مرحله بعدی دوباره از اونجا ادامه پیدا میکرد. خلاصه یکی از این روزای برفی بود، من داشتم انتهای خیابان طویل طولانی داشتم میومدم، بعد از دور دیدم یه همون آدمی که توی صف همیشه بود و عضو ثابت بود، بهشون گفتن شاه غلام، دیدم چند تا نور سنگک گرفته، بخار داره ازش بلند میشه و داره میاد جلو، منم دارم میام به طرفش، تک و تنها مثل این فیلم های وسترن. بعد نزدیکشونم دیدم داره میکوبه تو سرش، خیلی ناراحته. با خودم گفتم حتما این فامیلاش تو تظاهرات شهید شدن، چون موقع بیشتر علت ناراحتی ها و عزاداری ها به این دلیل بود. وقتی نزدیک شد دیدم فریاد میزنه، دیدی چقدر بدبخت شدم، من چقدر بیچارم، من چقدر بینوام، آخه از من بدبختر پیدا میشه. گفتم چی شده؟ گفت برو جلوتر خودت میفهمی. گفتم خب چی شده؟ گفت چی؟ تانکر نفت اومده، 3 نفر بیشتر تو صف نیستن، منم تمام ظرفای نفتم پره. میدونی برای اولین بار من نمیدونستم بخندم یا واقعا به حال این آدم گریه کنم، اصلا ازش فاصله گرفتم. همینجور که مسیر این خیابون میامادم گفتم بشر چیه ها؟ یعنی باور میکنید شاید شوق من برای اومدن به سینما و رفتن به سوی مسائل دراماتیک نطفی اصلیش اونجا با اصلا ولی این آدم بسته شد.
چی جاله؟
واقعا یعنی من پرد کرد توی وادی دیگه که خیلی برام هیچ وقت یادم نمیاد.
خانم شاه حسینی، یه نکته ای رو شما در لابلای این خاطره گفتین و اون هم حالا میشه اینجوری تعبیرش کرد که داریم از دوره حرف میزنیم که انگار همدلی و در کنار هم بودن تعریفش با چیزی که ما امروز میشناسیم و میبینیم فرق میکرد. آیا درسته؟
انسان ها عاشق وحدت هن، ناخودآگاه، یعنی ناخواسته عاشق وحدت هن و همیشه در شرایط سخت دشوار هستن که آدم ها به وحدت میرسن. اگر شما دقت کنید توی مراسمایی که عزاداریه، تشییع جنازه است، آدم ها خیلی بیالایش به هم نزدیک میشن.
درست.
خیلی صمیمیان، خیلی با هم مهربانن، کمتر سعی میکنن پای هم دیگر رو لگد کنن. اگر یک کسی مثلا قش کرده، اگر یک کسی ناراحته یا شی آبی میرسونن زیر بالشی میگیرن. ولی تو عروسی ها، تو مجالس شادی ها، شما دقت کنید همه چشم هم چشمی دارن، کمتر به اندازه موقع عزاداری مراعات هم دیگر رو میکنن. درست. برای اینکه اون حالت عزاداری آدم تو غم، تو این زمان خطر، انسان ها به اون وحدتی که وجودشون میطلبه به اون وحدت میرسن. ولی توی حالت های دیگه نه، کمتر به هم دیگه توجه دارن. بنابراین من فکر میکنم که چیزی که ما برای ما آرزوی اون روزها وحدت بود، همدلی بود، اون نگاه الهی بود که همه به هم دیگه داشتن. یعنی تو نگاه، وقتی نگاه الهیه دیگه من و تو و اینا وجود نداره، دیگه خانه من خانه تو وجود نداره دیگه. اون موقع گفتم حتی تو صف نون، وقتی صف نفت، وقتی 5 ساعت تو صف نفت بودن، یه نفر میره مثلا چند تا نون سنگک میگیره میومد هم دیگه همه تقسیم میکرد. یعنی همه همدل بودن، از درد هم دیگه با خبر بودن. ولی رفاه، نمیدونم که رفاه یکی از بدیهای حکومت های سرمایه داری که متاسفانه داریم، ما به طرفش با سرعت نور پیش میری، تفرقه است و دوری از تقوار. نمیدونم، بیشدت آدم رو به من نزدیک میکنه، از جمع دور میکنه به من، چون من میگه ماشین من، خانه من. ولی وقتی که کسی کمتر به این چیزا توجه میکنه، جمع رو میبینه، بجه که ماشینشو ببینه، جمع رو میبینه، همسایهش رو میبینه. اینا بنابراین هر چی که آدم ها به هم، یعنی به تقوا نزدیکتر بشن، از زیاده خواهی دور بشن، از دوری دور بشن، به هم نزدیک میشن. و زمانی اتفاق میفته که حال همدیگه رو میفهمن و قصد کمک به همدیگه دارن.
درسته خانم شاه حسینی. از خاطرتون در یکی از خیابان‌های حوالی میدان تجریش برام گفتید. خاطر انگیزترین خیابان تهران در اون روزها برای شما کدام خیابانه؟
ببینه، البته اگه بخوام خیلی چیز نگاه کنیم، مثلا ماجرای 17 شهریور انقدر روی من تاثیر گذاشت. من خودم در هم حوالی بودم، با یکم تجریش بودم، ولی من میدونستم حکومت نظامی اعلام کرده بودن، ولی گفتن که اصلا رعایت نکنید، بیاید بیرون. خیلی واقعا اگرچه ما شهید زیاد دادیم، ولی نتیجه موفقی بود. برای مثلا 17 شهریور از اون میدانایی بود که واقعا خودش دیگه الگو شد. دیگه هر کسی می‌خواست مثال بزنه میگفتن مثلا خب میریم، مگه بدتر از 17 شهریور که پیش نمیاد. خیلی چیز، ولی همه جای ایران، هر روستایی که دقت بکنید، هر جای، هر خیابانی اصلی فرعی، همه جا همینطور. ولی تجریش مثلا یکی دیگه از خاطراتی که من داشتم، تمام بچهای انقلابی چه مذهبی چه غیر مذهبی، زمان شاه دو چیز خیلی رنجشون میداد، یکی ماجرای فلسطین بود و یکی ماجرای جنگ ویتنام بود.
درسته.
که هر دوتا هم امریکا نقش مستقیم، شدت مستقیم داشت. بنابراین همیشه مسئله بود و هیچ وقت زمان شاه ما نمیتونستیم، جرأت نداشتیم که کسی از جنگ ویتنام انتقاد بکنه. یا مثلا مسئله فلسطین و یاسر عرفات در رأسش بود، بعدش هم سازمان آزادی بخش فلسطین بود. با همین حالت من قبل از پیروزی انقلاب بود که دیدم یه حدود 2300 نفر توی میدان تجریش، این از اون طرف خیابان شریعتی به طرف میدان تجریش دارن راهپیمایی میکنن، و من اتفاقی اونجا بودم، دیدم فریاد میزنن مرگ بر اسرائیل. من بعد از سالها خفقان، بعد از سالها که در حسرت این بودم، بعد از سالها که در لاب و میکروسکوپ روزنامه هامون بشید مثلا دنبال یک جمله که علیه اسرائیل نوشته شده باشه، علیه جنگ ویتنام نوشته شده باشه، حالا برای اولین بار میبینم تو میدان تجریش زن و مرد فریاد میزنن مرگ بر اسرائیل. من همونجا نشستم و زار زار گریه کردم تو میدان تجریش، که هنوز که هنوز هر وقت میرم اونجا قسمت شمالش یادم میفته که اون روز با چه حالی. باور نمیکردم، فکر میکردم رویاست، فکر میکردم یه فیلمیه که صداشو بسته. من وقت دارم یه سری تصویر میبینم با یه موسیقی متن سرود فتح فلسطین. یعنی با یه همچین لحظاتی داشتیم که اینا رو البته به قول شما کسایی میفهمن که هم نسل ما بودن. برای نسل ما اون موقع این حماسه بود، اصلا رویا بود.
دقیقا من با توجه به خاطراتی که شنیدم و خواندم، خب در اون دوران کتاب فلسطین مرحوم هاشمی رفسنجانی و در کنارش سخنرانی های بسیار آتشین و تند زنده یاد شهید مرتضی مطهری خب خیلی تأثیر جدی داشتند در
تو انقلاب دیگه، تو انقلاب کم کم شکل
بله دقیقا،
ولی برای اولین بار خیابانی شد 100%. ولی اونا مثلا به راحتی مثلا کتاب های سخنرانی مطهری کتاباش که به راحتی در اختیار کسی قرار نمی گرفت.
آره چه جوری پیدا میکردین کتاب ها و سخنرانی های رو خانم شاه حسینی؟
ببین من اول انقلاب، یعنی قبل از انقلاب، حالا نمیخوام، یه جایی بودم به یه شرایطی اخراج شدم بموند اومدم کتاب فروش، جلوی دانشگاه کتاب فروشی می‌کردم.
خانم شاه حسینی برای انگیزه های انقلابی اخراجتون کردن؟
بله بله، به خاطر دیشتر امریکایی بودم و به خاطر مخالفت با امریکایی. روز اول ماه مه اون موقع مفتی مثلا توی کارخونه یه جایی صحبت می شد که مثلا از روز جهانی کارگر، روز جهانی کارگر ما می گفتیم روزی که سود ویژه می دن، همان یکی از اصول انقلاب ششم بهمن که مثلا نمیدونم الغای رژیم ارباب رعیتی بود، ملی شدن فلان بود، آزادی زنان بود، یکی شمی بود که سود دادن سود ویژه به کارگران. اول مهمه که روز جهانی کارگر بود، توی کارخونه های ما همه سخنرانی میکردن ورود بر شاهنشاه آریامهر که باعث شد کارگران در سود ویژه شریک شوند. من به خاطر مطالعاتی که داشتم و نماینده کارگرا بودم رفتم گفتم که ما جشن میگیریم اول مهمه رو. بعد چون توی شرکت امریکایی بود، داره سازه اسکویب بود، الان شده جابر ابن حیان جاده کیلومتر 11 جاده کرج.
چه باحال.
آره بعد اونقع اسکویب بود اسمش، برادران اسکویب امریکایی بود، 49% مال امریکایی بود، 51% مال ثابت. بنابراین آره که بیشتر شرکت باهایی ها بودن و امریکایی ها، ماها در اقلیت بودیم که ایرانی بودیم و مسلمان بودیم. بگذاریم. بعد من چون خیلی فعال و زرنگ بودم، نماینده کارگرا بودم، برای اولی رفتم اونجا، یه سری دوستان جزوه اینا به من داده بودن، رفتم گفتم که اول ماه مه رو ما جشن میگیریم، به جای اینکه بگم سود ویژه و اینا، گفتم جشن میگیریم تلاش و همت و غیرت کارگران معدن بولیوی رو در امریکای لاتین، که اونا اعتراض کردن گفتن ما کارگرای معدنیم، این همه زجر میکشیم در فضایی که هوا نیست، اکسیژن نیست، بهداشت نیست، با حقوق ناچیز. بنابراین قیام اونا رو علیه معدنداران جشن میگیریم.
درست.
که این دیگه باعث شد ببین حالا تو که شرکت امریکایی چه اتفاقی خواهد افتاد. این مارو خانه نشین گرد کنلا بماند تا اولین بار دارم میگم و من معمولا از این حرفا نزدم، چون همیشه راجع به جنگ حرف زد.
درسته.
بنابراین بگذاریم، الان هم چرا یادم افتاد این ماجراها. من اومدم جلوی که دانشجو جلوی کتاب فروش بودم، کتاب فروشی میکردم، یه انتشارات نمونه بود بغل رز.
بله بله،
انتشارات رز. خلاصه اونجا کتابای چاپ میشد نزدیک انقلاب، مثلا اقتصاد به زبان ساده. خب این دو مدل چاپ میکردن، یکی با جلد سفید هیچی روش نبود و سانسور نشده بود، به وزارت اطلاعات بود، چون قبل از ارشاد اسمش وزارت فرهنگ و هنر، بنابراین نرفته بود، ولی اونی که رفته بود و اونایی مقدار سانسور کرده بودن، یا مثلا جنگ شکر در کوبا، آدمایی که وارد میشدن برای خریدن کتاب، ما با یا با قیافه شون، با تیپ و قیافه شون، یا با دو تا کلام حرف زدن می فهمید این آدم چه تیپیه. اگر مثلا می گفت اقتصاد زبان ساده رو داری، با اون جلد سفید سانسور نشده رو می دهدی، حتی با قیمت خیلی پایین تر. ولی اونایی که نه مشکوک بودن و می ترسید مأمور باشن و نمیدونن، فقط شنیده بودن، کتابای معمولی چاپ شده از وزارت فرهنگ در
خانم
شاه حسینی، با این حال و هوا، با این حس و حال، بعد کم کم که دیگه نوارای حضرت امام اومد،
یعنی نوارها را هم در همون کتاب فروشی مثلا
نه 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 بعدن اول توی مساجد بود، اول توی مساجد بود، اول توی خونه ها بود، بعد که کم کم یه ذره دیگه بعد از 17 شهریور، بعد از یعنی تو پاییز افتاده بود دیگه، کم کم دیگه همگانی شد دیگه، سر چهار راه تو خیابون، حتی بعضی دکای روزنامه فروشی هم قاچاقی میدادن به مردم.
چه باحال.
پس یکی داشته که به محل و به مقدار فعالیت.
چه جالب، چه هیجان انگیز. خانم شاه حسینی یه چیزی گفتین لابلای حرفاتون و اون همین بود که قیافه آدم ها مثلا باعث میشد که متوجه بشین که ممکن است او یک انقلابی باشد یا ممکن است که او مثلا یک ساواکی یا حالا یک عنصر نفوذی باشه. این چهره ها، این کاراکتر ها چقدر هویت خاص زمان خودشون رو داشتن؟
ببین اون موقع ها یه دانشجوی دانشگاه، بخصوص اینایی که مثلا روستاها اومده بودن، اینایی که مثلا خیلی فقیر بودن ولی خیلی تلاش کرده بودن، اینا اگر حتی تو مرحله دکترا هم که تیمیت میرسیدن، از ظاهرشون از لباسشون پیدا بود که اینا از چه طایفه ای هن. و تمام بچه هایی که با این عذاب با این رنج درس میخوندن توی دانشگاه ها و اینا خیلی مشخص بودن، ولی مثلا کسای دیگه بودن که مثلا اینا که حتی پول بلیط اتوبوس نداشتن، خیلی جاها پیاده می اومدن، ولی خیلی جا هم بود که مثلا همون دانشگاه دختره مثلا یا پسره با ماشین می اومدن.
درسته.
یا شرایطی با مثلا ماشین شخصی داشتن و موقع برای دانشجو خیلی مهم بود. یا مثلا دانشگاه تهران، من یادمه تئاتر خیلی خوبی میذاشت، یه زمانی اوج تئاتر بود، سال مثلا بین 52 تا 56 دانشگاه تهران بهتری و حتی انقلابی ترین تئاتر برشت، کار برشت رو میذاشت، نمیدونم خیلی از بچه‌های انقلابی تئاتری روشنفکر اون موقع خیلی خوب کار میکردن. ولی تو همون تئاتر من با یکی کارگر بودم، ولی یک سری ارتباطات داشتم و چون شبانه درس میخوندم با یک سری آدم‌ها در ارتباط بودم، مطالعه میکردم اینا. بعد می‌دیدم مثلا همون تئاتر چهرهای سیمون ماشار که مثل جان دارکمانن بود که کارهای برشته، همون موقع مثلا دانشگاه تهران که میذاشتن یه دو خوب مثلا زمستونم بود، شالگردن و نمیدونم دستاشون میکنن تو جیبشون و بدون مثلا لباس مناسب و یخ زده و اینا میومدن هم مثلا تئاتر رو ببینن. یه دم بودن مثلا خانوما با پالتو پوست میومدن، اون موقع مثلا پالتو پوست خیلی
بله.
بنابرای خب با یه نگاه آدم میتونه بفهمه که من خودم اگه قرار بود مثلا والا برم توی مثلا توی فاصله تئاتر آنتراکتش برم یه چایی بخورم، طبیعتا یا مردشم همینجور امکان نداشت برم مثلا کنار اینایی که پالتو پوش پوش نوایسم چایی بخورم. خود به خود کشیده میشدم طرف اونایی که تیپ خودم لباس پوشته بودن. خیلی مشخص بود. انقلاب که شد یه سری معیارا به هم ریخت. البته دوباره متاسفانه داریم با اون چیزا داریم برمیگردیم. متاسفانه که شلو وقت پنجشن دیگه قطع بشه این جریان. در نتیجه خیلی مشخص بود. بعد از هم مهمتر حرف زدن. ببین مثلا یه خانم میومد میگفت کتاب فال قهوه داری؟ خب وقتی که مثلا دنبال فال قهوه میگه، کتاب فال قهوه میگرده، یا مثلا راهنمای بازی پوکر، خب این آدم دیگه اگر بعدش میگفت که فلان چیز رو مثلا یه نگاه میکرد رو ویترین راجبه کتاب اطلاعات میخواست، دیگه هم میدونستیم که این آدم اینجوریه. یعنی چیزی که میگم خیلی سطحی و چیزشو دم دستیشو دارم میگم، ولی خیلی معیارهای دیگه بود. با یه سوال ازشون آدم میتونست بفهمه که این آدم اهل مطالعه است، کجای کاره، نظرش چیه، کدوم کجا وایساده دوست.
خانم شاه حسینی چند تا نکته جالب گفتید. یکی این که روشنفکران تئاتری، دو این که خودتون از طبقه کارگری بودین و چه و چه و چه. احساس میکنم که داریم از دورانی حرف میزنیم که تضارب و آرا و در کنارش فن گفتمان رو انگار بلد بودیم که میتونستیم انقدر خوب در کنار هم همه نظریه ها و همه حرف ها رو بچینیم و همدل و همسوش کنیم.
من خودم خالصانه دارم میگم،
بله،
زمان شاه هر کسی که علیه شاه بود متوجه این میگفتن خب به طرف چپ گرایش داره، متوجه این؟
بله بله.
چون جهان دو قطبی بود یا شوروی بود یا که امریکا بود.
بله.
بنابراین برای مخالفت با شاه باید با امریکا مخالفت میکردیم و اون موقع یکی از مخالفین گردن کلاس جهانی مخالف امریکا روسیه بود. متوجه چی میگم؟
بله.
منهای یه سری مذهبیان که مستقل بودن، آدمای مثل من مثلا که یه بچه کشاورز بودم، پدرم بچه پنبه چین پنبه کار بودیم، سال 46 برشکست میشه، میام تهران، میام توی کارخونه کار میکنم، تو کارخونه کنجه ظلم امریکایی‌ها، تبعیض نژادی امریکایی‌ها رو می‌بینیم که واقعاً با ایرانی‌ها مثل سیاه‌پوستا برخورد می‌کردن، مثل آدم‌های خوشای شخصیت‌های کتاب خوشای خش. بنابراین بعد حالا با یه سری آدم آشنا میشه، این آدم که این آدم داره به نفع کارگر حرف می‌زنه، داره به نفع این به ضرر ظلم داره حرف می‌زنه، داره بر علیه امریکایی‌ها همون کسایی که اربابای سفید ما بودن تو کارخونه داره حرف می‌زنه، آدم با طرف اونا گرایش پیدا میکنه. ولی یه آدمی به نام امام خمینی ظهور میکنه تو ذهن ما، برای ما آدم هایی که زیاد با اون جبهه آشنا نبوده، طبیعتاً آدم های خالصی، آدم هایی که واقعا حرفی داشتن برای گفتن. مثلا من خودم احساس کردم گم شده من توی تفکرات و اندیشه امام خمینی، بنابراین بدون هیچ گونه حساری، بدون هیچ گونه دیوار کشی، خود به خود متمایل شدم به این طرف. من از این برم مثلا با شعارهای مثلا مارکس و فلان آشنا بودیم که بعد احساس میکرد من تا اونجای گپهای بین اونا هستی جاهایی بود که برای خود ما چون اجرا نمیشد ناشناس بود. ولی مثلا امام خمینی با ساده ترین کلام میومد حرفی میزد که ما سالها دنبالش بودیم. بنابراین خیلی طبیعی بود که گرایش پیدا بکنیم و انقلابی بشیم، که هنوز که هنوزه من که الان اینجا نشستم انقلابی تر از سال 57 هستم، برای اینکه هر روزی که میگذره با مطالعاتی میکنم، با آگاه جهانی، با شناختی که از جهان پیدا میکنم، احساس میکنم تازه انقلاب ما چقدر به حق بوده. ولی اون چیزی که منو رنج میده با تمام اینا، ببینید مثلا یه فیلم ها یه سریال های پخش میکنه تلویزیون که مثلا ظاهرا میخوان کار انقلابی بکنن که دستشون درد نکنه، بسیار کار خوبی میکنن، ولی غیر منصفانه است که وقتی نیروهای دیگر رو نشون میدیم بخواییم مثلا انقدر لوس بشه. ما نباید تو نمایش ها منطوری نشون بدیم که اینا خار بشن، درست نقدشون کنیم.
بسیار. من یه فقط پرانتز باز کنم، از این موضوع بگذاریم، و اون هم که مثلا در حتی در حوزه جنگ ایران و عراق هم که دوستانی که فیلم دفاع مقدسی میسازن، یک نقل و نقدی هست که آقا دشمن دشمن مقتدری بوده در نوع خودش، و مثلا اینجوری نشون دادنش اونی نیست که باید باشه. بسیار عالی. خانم شاه حسینی،
اصلا چینی ها میگن که اقتدار دشمن من اعتبار منه.
بله
بله.
خب
وقتی که با یه دشمن مقتدر داری میجنگی برات اعتباره، ولی با یه دشمن ضعیف هر کسی میتونه بجنگه.
دقیقاً. خانم شاه حسینی، به عنوان آخرین سوال، خاطر انگیزترین سرود انقلابی که در حافظتون هست کدومه؟
اما بود که چیز خونده بود، این ایران ایران بود،
آقای رویگری.
آره. یکی ایران ایران بود، یکی دیگه هم بود که شعرشو چیز گفته بود، همون آقایی که با گل سرخی اعدام شد، اسم خوبش چی عجیبه، گل سرخی بود و یکی دیگه،
منم از حافظم،
اون شعرشون انقلابیه گفته بود، اونم چیز شد، بهاران خجسته واسه میکنم، یه هم چیزی بود.
بله بله بله،
یا تو میاد؟
بله، شعر ترانه رو یادمه شه؟ ولی شاعر رو نمتاسفانه.
آها، کرامت الله دانشیان.
بله بله بله،
شعرش کرامت الله دانشیان گفته بود که چقدر قهرمانانه این دوتا به شهادت رسیدن.
دقیقاً.
بنابراین که خوده، ببین مثلا گل سرخی با یک جملهش، با یک جمله که گفت که اقتدا میکنم به سرورم امام حسین شهید خلقهای خاورمیانه. بله. خب درسته با فرهنگ انوری گفته بود، ولی خیلی ها رو متوجه امام حسین کرد. دقیقاً. خیلی تأثیر مثبتی داشت. ببین وقتی که کسی تو بیدادگاه شاه میاد محاکمه میشه، به جای اینکه بگه جاوید شاه، به جای اینکه نمیدونم تعظیم و تکریم کنه به دادگاه رژیم شاه، برمیگرده افترا میکنه میگه سرورم حسین شهید خلقهای خاورمیانه. چقدر تأثیر مثبت گذاشت این حضور امام حسین تو اون دادگاه، چقدر شهامت بخشید، چقدر زیبا بود. بالاخره اینو حرکت ایجاد کرد. سال 50 بوده یک کسی میاد دست امام حسین به عنوان شهید خلقهای خاورمیانه ازش یاد میکنه. خیلی مهمه که خود مقام معظم رهبری، خود امام شخصا به عملکردهای مثبت اینا همیشه احترام میذاره.
بسیار بسیار از شما ممنونم. و خیلی شیرین بود و ممنون که اعتماد کردین و خاطره ای رو گفتین که تا الان جایی نگفته بودین.
اصلا میدونی خودم مدعی بود، البته یه چیزی بود که میگفتیم وقتی تو بسیج بودیم، اول انقلاب اومده بودیم، بسیج شمشان رو انداخته بودیم، مثلا میگفتیم که از خودمون نگیم، فلان نکنیم و همون نکنیم، حالا از این چیزا. باور میکنی این چقدر توی من تاثیر گذاشته؟ تو خیلی شرایط من علت این که نمیدونم توی این صفحه های مجازی اینا هم نیستن به همین